گفت شاهنامه هست بی اقرا قرآن عجم، رتبه دانای طوسی، رتبه پیغمبری. درود بر ملک شعرهای بهار، مرد بزرگ خود از خراسان بود و بزرگ بود و می فهمید. به هر صورت حالا این قرآن عجم رای داد بیداد. خب ببینید این تصحیح شاهنامه لازمش آشنایی به حرکات جنگی هم هست که سوار چگونه حرکت میکنه، چه موقع روی رکاب میایسته، در واقع حالت بدنش و ضربه شمشیرش چگونه است. اینا رو فردوسی خوب میدانسته، شاعر حماسی، استاد کار بوده. از فردوسی استادتر نداریم در زمینه کار خودش، نظیر نداشته این مرد حکیم. خب من یه بیت خدمتتون میخونم، شما ببینید اتفاق چگونه بوده. خب در همون جایی که سهراب حمله میکنه، بله ببینید میگه چیکار کرد. حالا اومده چو گرگی، بله چو گرگ این فرود آمد اون برنشست، توس بلا فاصله سوار اسب شده. بعد چه اتفاق افتاده؟ ها حالا من تصحیح این استاد خالقی مرد محترم بزرگوار رو میخونم خدمتتون. عمودی شتابان بزد بر برش، زنیرو بیفتاد ترگست. این بیت اینجوری نبوده. چرا سهراب گرز رو زده به سینه این؟ گرز رو به سینه میزنن، گرز رو به سر میزنن. فردوسی توضیح رو داده، عمودی خمیده، ایشون هرچی فکر کرده دیگه خمیده یعنی چی، یا خمیده عمودی بزد بر برش، زنیرو بیفتاد ترگ از سرش. یعنی خمیده یعنی خم شده بود سهراب بر زین اسب، نه که عمودش کج بوده، گرزش کج نبوده، کج شده بود و قدش هم بسیار بلند بود. این است که ضربت گرز او بر سینه طوس خورد و از نیروی این گرز خود جنگی از سر طوس افتاد، نه که شتابان. خب شتابان که هر کسی بخواد شمشیرش شتابان میزنه دیگه، داستان یواشکی که نمیزنه که. شتابان خمیده عمودی بزد بر برش، به این وجه درسته معنی میده، زنیرو بیفتاد ترگ از سرش، خود جنگیش طوس از سرش فرو افتاد. و از این رو داستان ها اونقدر زیاد هست که نمیدونم چه باسه عرض کنم. بله داستان شگفت انگیزی است این داستان، این کتاب و این مراتبش و جزئیاتش و کلیاتش و اینها. و برای ما ایرانیان یک سکر عجیبی داره. حافظ فرمود چه مستی از خدایا که رو به ما آورد، که بود ساقی و این باده از کجا آورد. از کجا آمد این فردوسی بزرگ؟ این چه حالتیست؟ این چگونه است؟ برای سالیان قریب 50 سال درست مثل کسی که عرض کنم که از سکر یک بادهی سرخوش میشه اما توضیحی براش نداره. اینها فکر کردیم در این داستان، خود شخص من خدمتون میگم، پریشب همین داشتم ابیات انتخاب میکردم، اینها این دو سه بیتی خدمت شما خوندم دیگه بعدش دیگه نتونستم کار دیگه بکنم. این چو خورشید رخشان بگسترد پر، سیه زاغ زنگی فرو برد سر، تهمتن بپوشید ببر بیان، نشست از بر اژدهای دمان، کمندی به فتراک بربست شست، گرفته یکی تیغ هندی به دست، بیامد بدان دشت آوردگاه، نهاده به سر بر ز آهن کلاه. خب یه صحنه است، یک کسی هم بخواند الان بشنود، خب میگه خب بله، خورشید ظاهر شد به گسترد پر، سیه زاغ زنگی فرو برد سر، یعنی شب پنهان شد و رستم زره پوشید بر اژدهای دمان، استعاره برای رخش در واقع، سوار شد کمندی که 60 حلقه داشت. قدیم گفتن کمند 60 یازی، چون بلندی کمند رو حساب حلقه هاش میگفتن. فتراک رو غربی ها جلو زین میبستن، در واقع جلو زین دست راست جای کمند بود، ایرانی ها پشت زین میبستن. کمندی به فتراک بربست 60، یعنی 60 خم داشت، رشته 60 خم، چنازی بدین رشته 60 خم. بدو گفت کاموس چندین مدم، به رستم در جنگ کاموس، به نیروی این رشته 60 خم که مینازی، میگه به کمندت. کمندی به فتراک بربست 60، یعنی کمندش 60 یازی بود، در واقع به قول قدیما 60 حلقه بود، بلند بود. گرفته یکی تیغ هندی به دست، بیا اومد بدون دشت آوردگاه، تنهای تنها نهاده به سربر ز آهن کلاه. خب یه زنه، اما این احوال روحی رستم و تشویش خاطرش که در ابیات پیشین هست پیش از این داستان، به این صحنه یک روح فوق العاده ای میدهد که باعثی در متن کتاب خدمت میگه میخونم، چون اینجا جاییست که رستم بعد از برخورد نخستین با سهراب، فردا باز به میدان آمده، وصیت کرده به زواره برادر رستم است و جامدار و اسلحه‌دار اوست. همه جای کتاب کمتر ببینیم زواره در میدان جنگ مثلا ظاهر بشه یا هنری بکنه، همواره نگاهبان رستم هست. بله، در جنگ رستم و اسپندیار هم مرتب ما نقش زواره رو میبینیم. ناواری به زواره وصیت میکنه رستم که من به میدان میرم و اگر پیروز شدم به سرعت بر میگردم، اگر به گونه دگر بود، یعنی من کشته شدم، شما وارد این جنگ نشوید، جنگ شما نیست، خیلی سریع حرکت کنید به زابلستان بروید، که بیشتر زابلستان آمده است توی متنهای قدیمی، زابلستان بروید اونجا و بعد میگوید به مادر من بگویید که برای من زاری نکند، که رسم جهان چنین هست، پیش از ما انسانهای بزرگ بودند که چنین و چنان بودند و به کام مرد رفتند و چنین است رسم و چنین است کار، یا چنین است راه و چنین است کار، حالا چنین است رسم و چنین است راه، درست به خاطر بیارم. بیت رو وصیت میکنه. بعد این ابیاتیست که خدمت شما خوندم، در واقع با یک تشویش خاطری، از یک سو رقبت قلبی حیرت انگیز یک پهلوان بزرگ در اندیشه مادر، و این ارتباط خیلی محکم هست بین پهلوان و مادر، در افسانه های یونان هم همینجور هست، اون آشیل هر موقع میخواد نیرو بگیره از مادرش استمداد میکنه اینها. اما رستم مرد جنگ هست، هر آینه لباس رو پوشیده. بعد از این سخنان هست که این صحنه سخت عظیم می نماید، یک مردی تنها با هزار تشویش خاطر و هزار کشاکش روحی در امید و ناامیدی آهنگ میدان کرده. اینها جنبه های هنری شاهنامه است. در واقع من خدمت شما بگم که وقتی ما خب یه فیلمی بسازیم یا فیلمی می سازن دوستان، فیلمسازهای بزرگ مثل آقای دیوید لین مثلا، اینها یک فیلمنامه نویس مدت ها کار میکند و فیلم رو مینویسه. یک تهیه کننده هست، صدها نفر کار میکنند، یک کارگردان هم هست کارگردانی میکنه، یک فیلم بزرگ میسازه، بنام بریو هارت، لورنس آف عربیا، اینها ساخته میشه فیلم. خب فیلم هنر هست. بعد از 4-5 بار دیدن دیگه ما این فیلم رو نمیخوایم ببینیم، میگیم آقا فیلم رو دیدی. چگونه است که این کتاب و این داستان ها رو هزار بار با میخوانیم و باز هم میخوانیم؟ به چه دلیل؟ شاید به دلیل این که عرض کنم که مراتب سخن و شعر بیشتر با تخیل ما رو تحریک میکنه. شما بیشتر تخیل رو در کار فیلم واگذار کردیم به کارگردان، مقابل چشممان هست. خب خدمت شما عرض کنم، ما وقتی وارد این متن شاهنامه میشویم، عواطف گوناگون شروع میکند ریختن در ذهن، انسان را از زمین بلند میکنه. کار بسیار بسیار شگفت انگیزی است. در واقع عواطف متضاد هست، حالا توضیح میدم خدمتتون چگونه است. فردوسی هرگز وارد این بحث نمیشد که آدم های ترسو آدم های بدی هستن و ترس چیز بدی است، اما دلاوری رو برکشیده به طور پوشیده، جبن و ترس رو در اینجا نفی میکنه. هرگز کسی رو تحقیر نمیکنه، هرگز. به خاطر این که فرض کنید که تو جنگ ایران با تورانیان بوده، اما دشمنان رو با احترام یاد میکنه، چون مرد بزرگیست، مرد حکیم، کسی رو تحقیر نمیکنه. شما یه قرآن حکیم رو نگاه کنید، سر تا سر تحقیر. بقره رو بخونید، کم مونده هرزه بده. هرزه یعنی از همینا که زرا سیروس اینا میدادن، رد میشدیم میشنیدیم. خوش به یهودی ها. حالا اینجا نقشه بر این بوده است که این یهودی ها که قبلا خیلی در بابشون چیزهای خوب میگفتن و انی فضلتکم بالعالمین میگفتن و اینها، حالا نقشه کشیدن پولاشون رو بگیرن. اینها حالا بایستی زمینه شرعی درست بکنن برای قتل عام و گرفتن اموال اینها دیگه. بخونین این بقره رو، الان عربستان سعودی و داره دست این فلسطینی ها، اینا بقره میخونن که این یهودی ها حیوانات هستن، چی هستن، میمون هستن، قرد. تحقیر بکنه. اون کتاب خداست مثلا. خدا که کسی تحقیر نمیکنه که، بوجود بعد عواطف لطیف انسانی، عواطف رقت فردوسی خارق العاده است در این داستان ها. همواره این عاطفه لطیف چون شما میبینید و این عفت بیان و کلام همینطور ادامه پیدا میکند، در مقابلش نشان میدهد که زمنان که انسان به انسانیت احترام میگذارد و نیازار موری که دان کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است، یا که اون نیز جان دارد و جان خوش است، اما ارزش هایی هست که ما از اونها باید دفاع کنیم و براش بمیریم، جنگ بکنیم، نبرد. و این ارزش ها هم انسانی هستن. درست است که ما ایرانی هستیم، کتابم کتاب ایران هست، حماسه های ایران هست، اما یه چیزی بالاتر از این هست که فردوسی به اون اشاره دارد به طور پوشیده، و اون خود انسان هست. این است که وقتی به موضوع مرگ رسیده، فرض فرمایید در مرگ پیران که بزرگترین دشمن هست، در واقع قلم رو لختی گریانده، ضمن اون که پیران دشمن خونخاری بوده برای ایرانیان، یا در موضوع آزادی، هیچ کتاب قدیمی من پیدا نکردم و ندیدم که در موضوع آزادی به این درجه از عظمت تصویر بشود، مثل داستان رستم و اسفندیار که انسان پیری پهلوان پیر در پایان عمر اونجا حالا آمده است، یکی میگوید من دستهای شما رو ببندم ببرم پیش پادشاه و اونجا با احترام زنجیر تو رو باز کنم و اونجا به تو چنین و چنان خدمت بکنم، که نشان میدهد به درستی رستم دائم میگوید که سخن از هر چیز بگو اما از بند نگو، بند به دست و پای من کسی بند نزد، که در باب آزادی معامله نتوان کرد. آزادی موضوعی نیست که در بابش نشست و معامله کرد. اینا که گفتد برو دست رستم ببر، نبندد مرا دست چرخ بلند. خب و حس انسانیت رقیق و حس غرور اینا و صداقت و شجاعت و دل اینا چیزهایی است که مرتب تصویر میشه در ذهن. این است که اگه بچه ها رو ما، یعنی یه بچه حالا ایرانی با این آثار آشنا بکنی، خیلی حقیر و اندک مایه میاد. این داستانهایی که هر چه که آخوندهای شیعه برای ما تصویر کردن، این شوالیه های مدینه، سوار اسب شده در راه حق، اسبش مال مردمه، به زور گرفته، شمشیرش دوزیه، صاحبش پشتنگ گرفته، زرهش مال یک کسی دیگه است، اینم شد شوالیه؟ حالا برای چی میخوای آدم بکشی؟ چون پسر عموی من یه چیزی گفته که من خیلی قبول دارم، هر کس با حرفای پسر عموی من مخالفه من سرش میبرم. اینم علتاش بود، علتای جنگ این اسلامی ها این بوده دیگه، شما داری ما نداری، ما شما رو میکشیم، ما میگیریم میخوریم چون الله گفته. اینا حقیر نیست؟ اینا فرومایه نیست؟ یا خود داستان حسین سخت فرومایه است؟ فکر میکنم اونجا فقط این داستان هور هست که در فرزانگی هست، حالا هر آینه و عباس، بقیهش داستان فرومایگیه. از بن فرومایگیه. این بچه من آب نخوره، تو رو خدا اینقدر آب بش بدین، من نبی رسولم، به من آب بدیم بخورم. اینا ذهن رو حقیر میکنه در واقع، اینجور داستان ها، این حرف ها آدم رو کوچیک میکنه. اینا عرض کنم که شرافتی نداره این داستان ها، اینو میخوام خدمت شما بگم. سوار خر میشده، از خر به سوار شتر میشده، میگه گفتید که من پسر رسول الله هستم، اینا را بدین من رد شم. حالا قصدش هم فرومایه بوده، داشته میگفت اونجا کودتا کنه. مرد مردانه زید بود آقا، زید، این داستان زید ما نمیدیم، زید ابن علی ابن الحسین، یعنی زید پسر امام زین العابدین، اون مرد بوده، مخالفت داشته، طرفداراش اومدن گفتن آقا تو لعنت کن به عمر، اینو گفت من هم چه کاری نمیکنم، من چه لعنت بکنم به عمر. بعد از این چند هزار نفر، تعداد اندکی 20 نفر 30 نفر نمیدونم چقدر آمدن، سوار اسب شده جنگ کرده کشتنش. یحیی پسرش هم این مایه دلاوری رو داشته، یحیی ابن زید ابن علی ابن الحسین، داستانشو بخونی، مرد دلاوری بوده. اما این امام مرد عصبانی جاه طلبی بوده، کودتا چی؟ مایه‌شو نداشته، از طریق کودتا می‌خواسته یه کاری انجام بده، بعد بچه‌های بیچاره رو برش با خودش کشیده بوده که اگه گرفتنش بگید تو را به اینا رحم کنی، به من رحم نمی‌کنی، به اینا رحم کن. چه دلیل داره یادم که می‌خواد کودتا کنه، حکومت سرنگون کنه تو بیابونه، این همه بچه‌های کم سن و سال جوانای بدبخت بیچاره می‌خواستن زندگی کنن، زندگی اینا رو گرفته از اینا که می‌خواد کودتا کنه. کمپلیت داستان ها فرومایه است. من یه داستانی که درش فرزانگی و بزرگواری درش باشه من نیدم، چرا؟ داستان اسما که زن بزرگی بود گرفته بودن و آورده بودنش اونجا کلفتش کرده بودن برای عایشه کار کنه. حالا یه روز گفته آقا عایشه اجازه بده ما بریم پدر مادرمونم مسلمان کنیم. رفته لشکر کشیده چندین بار این زن بزرگ فرماندهی کرده لشکر اسلام رو شکست داد. تو بزرگترین جنرالشون شمشیرکشا و آدمکشای خالد ابن ولید اینا رفتن این زن لشکر رو شکست دادن کشتنش. چرا؟ این داستان فرزانگی هست در تاریخ اسلام، اینا هم بودن. اما اینایی که به خاطر تحمیل عقیده میرفتن آدمکشی میکردن هیچ گونه بزرگواری در کارشون نبود. ابوبکر و عمر و علی و اینا. ما الله رو میشناسیم، شما الله رو نمیشناسیم، ما شما رو میکشیم. از بتون کار خراب بوده. و به شما چه مربوطه؟ مولانا فرمود گفت دعوت واجب است از کردگار، با قبول و ناقبول او را چه کار؟ وظیفه کسی میاد یه دروغ به این بزرگی میگه آقا اینه که بگه آقا این چیزا رو من آوردم، وظیفه‌اش این نیست که چاقو کشارم جمع کنه بره سر مردم. مقصود ما بچه که بودیم هر سبت که این داستانا رو می‌خوندیم فقط عقلمون رو می‌فهمیدیم، اما حسش رو درست می‌گرفتیم. بعد می‌رفتیم می‌دیدیم که داستان آخوند داره داستان حسین میگه، به نظر من خیلی فرومایه و پست میومد. داستان رستم کجا؟ داستان حسین کجا؟ داستان سهراب کجا؟ داستان رستم اسفندیار کجا؟ اینا هم چه ربطی داره به هم؟ این کلام، این حد این کلام و ارتفاعش و عرض کنم حکمتش کجا؟ این داستان‌ها کجا؟ یا داستان خود ابراهیم کم فرومایه نیست؟ برم سر پسرم رو برم در راه الله، در راه یهوه. هر کی همشون جنایتکار بودن در واقع. یکی از اعمال این پیامبران اولوالعزم امروز در جامعه مدرن میکنه همه رو میرفتن زندان میکردن، خیلیشون باعث اعدام میشدن. از ریپ بچه ها بگیری تا همین اقدام سربریدن بچه. چون الله گفته، یهوه گفته من خواهم سر بچه. این داستانه. اون یکیش قوادی خانومش میکرده برای چند سال، همین از این اولوالعزما در مصر. اولوالعزم خب اجازه بفرمایید بریم سراغ شاهنامه چاپ مسکو، که البته چاپ مسکو چند مجلده این از روی چاپ مسکو چاپ شده است. خب ببینیم تا کجا خوندیم. پیغمبر اولوالعزم خودمان چه فرموده؟ اولوالعزم فردوسی بوده آقا، صاحب عزم. و هیچ کس در جهان تو ادعای پیغمبری نکرده. من نمیدونم اینا چی میفرمایید شما. 124,000 پیغمبر کی؟ یکی چی برمینیم کجا نوشته یک کسی ادعای پیغمبری کرد؟ هیچ کس ادعای پیغمبری نکرد. هیچ کس. گفتن یهوه با موسی حرف میزنه. خیلی خوب. برو این کار بکن. ادعای پیغمبری ما نداریم. اینا هم داستانه. اینا هم میتولوژیه. آقا میتولوژی ما میگویم که کیکاووس به آسمان ها رفت. اینا هم طهمورسین کار کرد. هوشنگ کار کرد. اینا هم میتولوژی قوم یهوده. هیچ کس نیومده شهادت بده که بله ما اونجا بودیم. ابراهیم چه سخنرانی میکرد مثلا. هیچ کس نبوده از این داستانا، نبوده، هیچی نبوده. واقعا این رفیق خودمون باورش شده بود و ما هم هستیم، حالا اونا بودن ما هم هستیم. مثلا معنی نمیده پیغمبر. پیغمبر یعنی چی؟ مثلا شما فکر کنید به این داستان. ببینید عملا اصلا چنین چیزی میسر هست؟ سر 24,000 پیغمبر چی میگن این آخوندا سر من؟ یکیشو معرفی کنیم ما ببینیم. یه کسی رو پیدا کنید در تاریخ ادعای پیغمبری کرده باشه غیر از همین دوست خودمون، که بعد البته چند نفری هم پیدا شدن در رقابت، اونا بیشتر طرفدار داشتن، اونطوری زوری زیاد اونا رو میکشت. رفقای این قدیمتر بودن، وارد بودن، شمشیراشون تیزتر بوده، اینا میرفتن اونا رو میکشتن. به این گفتن کذاب، به اون گفتن نمیدونم چی، برچسب میزدن که بی اعتبارش کنن. چه داستانی؟ کدوم پیغمبر؟ یکی شما معرفی کنی ببینی که وجودش به اثبات رسیده باشه. چهار تا شاهد عینی، یک کتابی، چیزی که بگن آقا بله ما بودیم اینجا، فلان اینا. مسیح بیچاره که دا پیغمبری کرد که من از طرف خدا اومدم، هر شب خدا به من تلکس میده و اسمس میده و اینا. همه دروغ‌های شاخدار. از سبب که ممنون ز پیکار دل بر چار راستی. بله، وقت ما هم مثل این که تمام شد. دوستان عزیز، با سپاس از دوست گرامی امیر در اتاق فرمان و شما هم وطنان، هم زبانان، تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.